بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بله آقایون، عزیزان، خواهران، درس با امشب حکمت 387 از مولایمون امیر المومنین علیه السلام، که من مختصر توضیح بدم و خلاصه. حالا ابن عم عزیزمون جناب آقای میر فروغی، الحمدلله با این صدای ملکوتی و نوای نازنین ما را مستفیض میکنه. من ازش ممنون شدم که خب تتمه بیماری منم دعا کرده. حالا شما هم دعا کنید انشالله. الحمدلله این مقدار خدا شفا داده که خدمتتون رسیدم. این تتمشم شما عزیزان دعا کنید و منم همه شماها را انشالله دعا خواهم کرد. خب، و قال علیه السلام، این را جوانان دقت کنید، خواهرها مخصوصا بیشتر دقت میکنن اینا. بله عجیبه، مثلا صدا نمیکنه ابدا. فرض بر این است، یعنی بله فرض میکنیم. یه بچه کوچیکی ما داشتیم، من قصه از خودم میساختم بهش میگفتم، بعد اولش میگفتم فرض میکنم که دروغ نباشه. بچه باهوشی بود، یکی دو جلسه قصه گفتم، بعد گفت این اولیشو نگو فرض میکن. گفتم باشه. ما فرض میکنم که خواهرها اصلا صدا نمیکنن ابدا، فرشتن. خب، و قال علیه السلام الا و این من البلاء الفاقه. می فهمد به هوش باشید که جزوی از بلاها فقره. آقا جون تنگ دستیه، تعارف نداریم، فقر هست، خب تنگ دستی هست و خب که بلا هم هست. یعنی حالا دیگه امتحان بگیریم، معناشو هرچی بگیریم، در عرف ما میگیم بلا، از آقا میگیم بلا. خب این فقر هست، مراتبم داره. یه وقت دیدی که یه کسی خیلی فقیر، واقعا اهل عیال هم داره، خب مصداقش هم زیاده، تعارف نداریم. بنده بارها میگم، شما هم دعا کنید، میگم خدایا به حرمت امام زمان این امر معیشت مردم رو اصلاح بفرما. خب دیگه آقا بالاخره گرونی و نمیدونم فلان اینا که دیگه پشت پرده نیست، نه هست. خب حالا علل فقر چیه؟ اونم باید یک کسی دیگه بگه، من اونو دیگه نمیگم، بنده رشتم اون نیست، اونو باید یه نفر بگه، یه آدمی که رشتش اینه. من اجمالا میخوام بگم، سربسته بگم که گاهی وقتا ندونم کاری ها میشه. الان من بالاخره به عنوان یک طلبه به من مراجعه میشه، بنده اهل نرفا نیستم، من اقتصاددان نیستم بدونم چی به چیه، اما در حد یه طلبه هستم، مراجعه میشه، آقا دعا کنید. میگم چی شده؟ آقا میگه پسر عمومون، پسر داییمون، نمیدونم، گفت پول بدین دارم شهرک میسازم و 1,000,000 تا میشه 1,000,000,000 و نمیدونم دارم پاساژ میسازم و خلاصه. رفت همه را خورده، رفته بر بلاد خارج، پاساژ که هیچی، لونه هم نساخته. گاهی وقتا آدم های درستی بودن، نظرشون خیانت نبوده، اینا را میدونم، بد آوردن. آقا بد آوردن، خدا شاهده تو همسایگی ما یه خانم سیده بزرگواری اومد، دیدم خیلی بزرگواره، ولی هرچی داشتن ازش گرفته بودن. میدونم بلد نیستن، ندونم کاری بعضی هاشن، بلد نیست کار کنه. آقا دیدیم، خدا شاهده، ببین شما که نمیتونم ممکن بشین، لیس للانسان الا ما سعا، آقا به اندازه سعی انسان میدن، که بلد نیستن آقا، جوونه، میگه من خودم میدونم. نه، مولا امیرالمومنین سلام الله فرمود که من استبدت به رأیه هلک، هر کس استبداد کند به رأی خودش نابود میشه. آقا از این از اون مشورت بگیر، چه اشکال داره چستشانت نشه. گاهی وقتا فقرا با ندونم کاری به وجود میاد، حالا اونو کار نداریم اصلا، ان شاء الله خدا برطرف کنه. گاهی وقتا این نیست، واقعا فقیرن. حالا اونا که فقیرن فکر نکنن که دیگه به قول بر آخر خط، نه، گوش بده من چی میگن. یه فقیرایی هستن که آقا اینا مقامات دارن، خدا شاهده، اصلا میخوان فقیر بشن. اصلا من نمیتونم همه چیز به شما بگم، توجه فرمودید. آقا مرحوم آیت الله العظما مجدد شیرازی، میرزای شیرازی معروف، که خیلی مرد بزرگ، همه تون میدونید همچی تحریم تنباکو نوشت، و ایشون یه آقازاده داشته به نام حاجی میرزعلی آقا، حاجی میرزعلی آقا شیرازی. آقا اینا چیزی نداشتن، یعنی ولی مراجع ما اینطوری بودن، آقا وجوهات میرسید ولی چیزی نداشتن خودشون، اصلا فقر دوست داشتن. آقا مرد خدا که نمیتونه بیاد از مال مردم، از مال امام نمیدونم متفرقه. حالا میبگم زود فورا براتون حکایتم خواهم گفت انشالله. بله، در حالاتش نوشتن حاجی میرزعلی آقا شیرازی اینقدر عالم بوده که حاجی مولعلی خیابانی نقل میکند گفت 60 مجتهد، شوخی نیست، از 60 مجتهد ایشون استفاده کرده بود. حالا اون مدرسینی که داشته که هیچی، به طور متفرقه 60 مجتهد آقا اومدن، خلاصه سلاطین دربار آقا توحف آوردن، هدایا آوردن، همه رد کرد. آقا نمیخوام، آقا اعلی حضرت فرستاده، نه نه نمیخوام، آقا نمیخوام. این داشته بلیه حکایت براتون بگم. مرحوم آیت الله عاشق محمد حسن مامقانی در نجف بوده، در حد مرجعیت بوده، در حد مرجعیت. آقا ایشان یه شبهه سیادت داشته، این آیت الله عاشق محمد حسن مامقانی، شبهه سیادت، یعنی به شبهه بود که سید باشن. به خاطر این شبهه ایشان زکات نمی گرفت، از این برم احتیاط می کرد، خمزم نمی گرفت. یک وضعی زندگی می کرد آخوند خراسانی صاحب کفایه، رفت خونش زد زیر گریه، عشق می ریخت، مثل صفر بود زندگی. ولی یک مجتهد، یک مرجع تقلید. یه حکایت در برش میم، آخوند دلت میگم، آخوند دلش سوخت و گریه کرد و رفت لحاف و دوشک و متکا برش فرستاد، روز زمین میخوابید، هیچی نداشت. گفته بود که به احترام آخوند لحاف رو قبول میکنم ولی دوشک نمیخوام. شاید من حدس میزنم دوشک برای این نخواسته بود که سنگین میشه برای نماز شب، بلند نمیشه. حالا خدا منه، یه حکایت براتون بگم. یه خادمی از خدام امیرالمومنین، این آدم منحرفی بود آقا، میشه دیگه، خادم بود ولی منحرف بود. یه تاجری با پول زیادی وارد نجف میشه، آقا من میخوام وجوهات بدم به یک مرجع تقلید. این خادم میگه بیا من ببر، بیا من ببرمت شیخ محمد حسن. آقا پول ریختن یه دریا. خب خادم برگشت گفتش که شیخ پس من چی؟ گفت تو چه کاره؟ تو نه طلبه ای، نه محصلی، چی بدم به تو مال امامو؟ این خط نشون کشید، گفت شیخ انا علم که، یعنی بهت میفهمونم. حالا شیخ محمد حسن آقا ملتزم بود که نمازای نافلش هم تو حرم بخونه. الله اکبر، نه برقی بوده نه چیزی، یه فانوس کوچیک روشن میکرده، اسازنان شاید، حتی مستحباتش هم تو حرم امیرالمومنین میخونده. خب صبح زود باید بره اونجا مستحباتش هم بخونه. یه وقت میبینی که آقا این خادم با یه خنجر در کمینشه، اینم یه پیرمرد یک پوست استخوان، آقا میگیره یخش میگیره میچرخونه شیخ میزنه زمین بکشدش. بعد میبینی که شیخ داره تقلا میکنه، میگه شیخ برای چه تقلا میکنی؟ من یه قلدورم، الان تو در چنگ منی، تو یه مش پوست استخون. گفت میدونم تقلا نمیکنم از دستت خلاص بشم، میخوام پا به قبله باشم. آقا یه دفعه خادم منقلب میشه، خنجر میندازه میفته دستشو میبوسه، پاشو میبوسه، آقا توبه میکنه، شاید هم یکی از اولیا میشه. یه توبه میکنه. بله علمای ربانی اینن دیگه. بله خلاصه شیخ محمد حسن با اون مالی که میختن، ها دیگر بقیه هم همینطور، چیزی مراجع ما نداشتن اصلا، یک قرن استفاده نمی کردن. یکی از بزرگان علمای تهران، اسمش نمیارم، شاگرد آیت الله آشخا بزرگ ساوجی بود. آقا این آیت الله آشخا بزرگ ساوجی از عجیب روزگار بود، حالاتش من بخوام بگم شب تمام میشه، رها کن نمیگم. فقط میگفتش که این جالبه رو گوش بدید، اون عالم که از دنیا رفت شاگردش بود، میگفت آقا پول می آوردن به این آشخا بزرگ ساوجی، یه گونی پول. گفت آقا، میگفت یلا رد کنید بری به اهلش، رد کن همین الان رد کنید، نمیخوام این مال اینجا باشه اصلا. اینجوری آقا اینه، اینجوری بودن. برای آقای بهادینی یه شب یک گونی پول آوردن، اون زمان چک نبوده، نمیدونم نمیدونم شماره کارت حرفا نبوده که پول همش تو گونی. گفت آقا خوابش نمیبرد، آقای بهادینی، آیت الله بهادین استاد ما، گفت آقا به همه رو بریم بدین تا من بتونم بخوابم، یک قرون توی خونه نباید باشه. خب اینا ارزش برشون نداشت اصلا. خدا شاید آدم به اینجا باید برسه، غنای نفس پیدا کنه. آقا غنای نفس. عاشقا بزرگ گفتش که پول آوردن ریختن تو خونه، میگه خلاصه قبل از ظهر بود، آقا دادن. این عیالش گفت بابا 2000 نگر می داشتی برای نهار بچه ها، میگه 2000 نگر می داشتی. گفت میرسه سر زور، یه 2000 واقعا رسید، دادن بچه نهار خوردن. ولی اون عالم میگفتش که آخه خانما ناراحت میشن در این وقتا دیگه، این چه زندگی شد؟ شما رو نمیگم، خانما اصفهان نه، شما فرض میکنم که نمیگین، ولی آقا خانما نمیکشن این زندگی رو. ممکنه آقا عابد باشه، زاهد باشه، ولی خانمش نکشه چنون که هست. بله مجبور شدم یه خاطره از علامه طباطبایی بگم، خدایا کمکم کن، مریضی اینم خاطره زیاد میشه، ولی چه کنم اینا رو من دوست دارم. تو این سرباب همشم این اینجا بالاخره آبا دیگه، بله دیگه باید گفت دیگه. علامه طباطبایی شاید اینطور باشد فرموده باشن که در تبریز من یه عمو داشتم، عموشم از اولیا بود، این طباطبایی خاندان قاضی، آقا اینا همشون بزرگان بودن، آقای طباطبایی خاندان قاضی بود دیگه. بله خودش، بله گفت من کوچیک بودم خدمت عمو کار میکردم، این زنمو آمد در زد که عمو صدا کنه، گفت یه پولی بدین. عمو گفت نیست، یه خانم خیلی به هم ریخت، گفت این نشد زندگی، آخه این که زندگی نشد، همش نیست نیست نیست. الله اکبر. این سیدم خیلی ناراحت شد. این اسرار ها گاهی وقتا هم یه چیزایی سلا بی مقدمه نمیشه گفت، اما گفت که به من گفت سید محمد حسین، عموش میگه ها، برو تو حیات، این باد اومده، این حیات های باصفای تبریز، باد اومده یه مش برگ درخت جمع شده، تو اونا پول هست بردر بیه بزنم اوت. رفتم بیاد برگریم برمزدم، یه دوتومنی خیلی پول بود، بردم دادم زنم، آرام شد. خلاصه اون عالم میگفتش که آش خابلور که صاحبجی این پولا را رد میکرد خانم قر میزد، اما میگه روزی که مرد ببین خانم یه عمر ناراحتی کشیده ها، ولی متوجه این چیه، یه عمر قر زده، این چه زندگی شد دیگه، دیگه این چیه دیگه. آقا وقت جنازه را بلند کردن این خانم گفت چیکار داریم میکنین، فرشته از خونه من میبریم بیرون، فرشته بودین رفت. بله آقا ممکنه فقیر باشد ولی صبر کنه بر فقر، حالا انشالله که برطرفش فقر. میخوام بگم یعنی فکر نکنید که فقر آخر خطه. خب حالا گوش بدید. پس این شد الا بامین و الا و این من البلاء الفاقه. بله یکی از بلاها فقره آقا، اما از فقر بالاترم داریم و اشد من الفاقت مرض البدن، بالاتر از فقر بیماری. آقا خدا نکنه، خدا انشالله که همتون سالم بداره. آقا یاد فقیره ولی بیمار نیست، میگیره میخوابه، بالاخره سالمه. این نعمت سلامتی بعضی فراموش میکنن، بعضی که میان پیش من قر میزنن در دل میکنن، میگم بشه یادت نیست که سالمی، چشم داری، گوش داری، ماشاءالله میری میای، اینا رو یاد کن آخه، ناشکریه. این بیماری آقا از فقرم بالاتره. قدر انشالله خدا همتون سالم بداره، خدا نعمتاش انشالله به حضرت زهرا از ما از هممون نگیره انشالله. مرحوم پدرم میگفتش که شده که عیادت مریضی رفتیم، دیدیم زن بچه خوشحالی میکنه، چی شده؟ گفتن امروز پزشک اجازه داده که ایشون به شیر تکیه بده. ببین نظر بچه شادی میکردن، امروز پزشک اجازه داده که ایشون بشینن تکیه بدن، تو بلند میشی میری میخوابی، هیچ فکر نمی کنی سالمی الحمدلله. و اشد من الفاقه مرض البدن، بالاتر از فقر بیماری. آقا انشالله خدا تمام بیماران را شفا بده. خب اینم آخر خط نیست، و اشد من مرض البدن مرض القلب. آقا جوانان خواهران ببین بهتون یه چیز عرض بکنم که تو نهج البلاغه تو احادیث که مرض القلب میگن مقصود بیماری قلبی نیستا، این نیست که میگن که بریم فلان دکتر متخصص قلب و فلان، نه این نیست. مرض قلب به این میگن که طرف بیدین باشه، کمدین باشه، معنویت نداشته باشه، به این قلب سنوبری مربوط نیست، حواستون باشه. در حدیث در نهج البلاغه هر وقت دیدین مرض القلب بیماری قلبی رو نمیگه، یعنی بی معنویتی، بی معرفتی، کمدینی، اینا یه بی مرض قلب. آقا بعضی ها بیمارن اصلا. به این آیه رو بخونم براتون تو سوره مبارکه احزاب. خواهرا شما دقت کنید این چی میگم، من برای شما تین به خانم های اسلام میفرماید که ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الله اکبر، قرآن 1400 سال شماها را بیمه کرده، شما خانوما را. متاسفانه متاسفانه اگه موبایل بذاره، ای خدا ای خدا، این فضای مجازی خیلی منافع داره، من منکر نیستم، آقا بسیاری از منافع خب هست، اما از این طرف هم این جوانان را دعا کنید. بله سابق برین اینطور نبود. بله من جوان بودم یادم میاد این بچه ها یه مجله خیلی مثلا مبتذل پیدا می، مجله مبتذل، آقا کجا اینو نگاه کنیم؟ گم گفت تو مادرت نیست تو خونه، بابات کی میاد؟ آقا با حساد ترس و لرز مجله رو نگاه میکردم، دوران مجله بود. بعد دوران نوار اومد، نوارای ویدئویی، آقا کسی نیست تا ویدئو داری شما بریم یه نگاهی بکنیم. اونم دورانش تمام شد، دوران سی دی بود، سی دی میتونم آدم بذار توی کتاب، یه چیز نازکیه دیگه. اونم سپری شد، الان الان بچه موبایل داره، بابا شب بخیر، مامان شب بخیر. خط باید بسپاریم به خدا، از عهده ما خارجه. من منکر منافع فضای مجازی نیستم، اما آقا از این برم خطرناکه. بابا جواناتون رو دعا کنید. خانم شما، یه خانمی در تهران سراغ دارم که یه منظره دلخراش تو موبایلش نگاه کرده، بیمار شده. شما رو به حضرت زهرا مناظر بد نگاه نکنید، بیمار میشین آقا، مریض میشین. حالا صحبت اینو میگردم، در سوره مبارکه احزاب برای شما خانوما میفرماد و لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. با صدا نازک کردن، ببین، با عشوه و تنازی صحبت نکنید. بعضی اینجوری هم دیگه صدا رو حداکثر نازک میکنه، بله، یا بعدم یه چند تا جمله چیزم میگه، نه از اون برم نگه، نه که بخوایی بگه داد بزنی یا نمیدونه حرف کلوف بزنی، نه، قرآن اعتدال داره. ببین گوش بدین، و لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. اگر صداتو نازک کنی، با ناز عشوه حرف بزنی، کسی که مریض است طمع بهت میکنه. اون آدمی که سالمه میذاره میره، میگه خب حالا بالاخره این خانم دیگه حالا، اما اون که مرض داره میگه بله، میفته دنبالت اصلا. از این برم نمیگه مثلا یعنی حالا دیگه صدای بد در بیار، نه، و قول نقول معروف، درست صحبت کنید، چم صحبت کنید. آقا هستن نخیر، اما خب دیگه مقاله نخون براش، نخیر نیستم، بفرمیدیشون پسر عموش نمیدونم پنچر شده بود رفته اونجا، تو نمیخواد مقاله بخونیم نیستن، آقا چه میاده میدونم، اطلاعاتم حتی ندین. پدر من یه حرف خوب میزد، میگفت دروغ گفتن حرام، راست گفتن هم واجب نیست. دروغ حرام، راست گفتن هم واجب نیست. آقا نیست الان، بگیم برای کجا رفته، چه کیک چه کارش داشته، چه کار داری اطلاعات دست میدی. خلاصه این مرض قلبی، ولا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، این که بیمار قلبش، تو صدات نازک کنی میفته دنبالت اصلا. پس چی شد؟ و اشد به مرض بدن مرض، و اشد مرض بدن مرض القلب. آقا این بیماری قلبی، بیدینی، بیمعنویتی از همه اینا بدتره. بله، طرف اصلا حسوده، حقوده، نمیدونم ریاکار، خائن، بیبا، اینا بدتر از همه چیزه. خدا کمکش کنه. خب حالا این بلاها، اما نعمتها، الا و ان من النعم سعت المال، به هوش باشید، یکی از نعمتها وسعت ماله. آقا چقدر خوبه مال باشد، انسان کارای خیر بکنه، دلها رو شاد کنه. بله، دلها شاد بشه. نه، یه آدمایی هستن که یه گرهی داره، تا پول زیاده اون گره رو حل کنیم شاد میشه. این شاد کردن دلها کسی نمیدونه چقدر مهمه. من یه چیزی به شما بگم، اصلا یاد بگیرید عیب نداره، آقایون خواهرها اشکال نداره یاد بگیرید. بسیاری به من مراجعه میکنن که به فلان ولی خدا چه نظری بکنیم. میگم هر نظری میکنین عیب نداره، حالا یه درکت نماز، یه سوره یاسین مثلا، ها، اما میگم اگه تونستین بهتر نظر این است که دلی را شاد کنین، اون شادی دل را به اون آقا اهدا کنید. یه دلی شاد کن، هدیه کن به اون، این از من بهتر. روایت داریم، خیلی مختصر میگم، خلاصه میگم، خیلی خلاصه، حدیث داریم که مفصلشو گفتم، فقط محل شاهد رو میگم، که وقتی که بدن رو در قبر میذارن، خدا انشالله همون عاقبت به خیر کنه انشالله. آقا ما که دام آدمای خوبی باشیم، قبرم ترسیدن نداره، آدم میره پیش ارحم الراحمین. هیچ طوری نمیشه. بله، خلاصه یه صورت زیبایی وارد قبر میشه. اینا کاره خداست، من توضیح بدم وقت منبر میگذره. خلاصه میاد میگه که تو نترسی، من با تو هستم. آقا صحبت میکنه، سرش گرم میکنه، مثلا نمیفهمه کی تمام شد. آقا محشر شد. شما میدونید قیامت وقتی برپا میشه، گناهکاران که پا میشن، این از اسرار خداست، ماها نمیتونیم باز کنیم، کار اولیاست. در قرآن خوندید که وقتی که محشر میشه، یعنی محشر به وجود میاد، عالم برزخ تمام میشه، مرده ای که 1000 سال پیش مرده، مرده ای که 10 سال پیش مرده، همشون پا میشن میگن یه ساعت بودیم ما. یه جناس هم در قرآن هست که دیگه بالاترین جناسه. جناس میدونی چیه؟ که جناس این است که شما دو تا کلمه مشابه بیارین در آخر شعر یا در آخر کلامتون، به میگن جناس. توجه کردی؟ میگه و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه. دو تا ساعت، ساعت اول به معنای قیامت، ساعت دوم به معنای مقداری از وقته. قیامت که برپا میشه، گناهکاران قسم میخورن یه ساعت بیشتر نبودیم. حالا سر اینه باش، خدا عاقبت به خیری بده. خلاص این صورت خوش با این مرده حرف میزنه. آقا تا قیامت میشه، قیامت که شد دیگه میگه ببین من نترسی، من باهات هستم. آقا من در منبر الحمدلله خدا دستم گرفته، هیچ وقت مزخرفات نگفتم، لا تایلت نگفتم، همیشه هرچی میگم مدرک داره. تا بعضی چیزا رو نمیشه باز کرد. آقا ما جوان بودیم، یه منبرای میرفتن که خدا می طرف اینجوری میکرد، آقا کلاغ 700 سال عمر میکند، پیره مرد محاسن سفید، ما بچه بودیم پا منبرش. گفتم آخه اگه تا راست میگی باید الان کلاغای زمان حافظ و سعدی هم باشن دیگه. دیگه از دست کلاغ شدیم که راه رفت. آخه اگه 700 سال عمر میکنه از دست کلاغ نمیشه تو کوچه راه رفت. آخه چرا حرف مزخرف میزنن منبر امام حسین؟ میگیم یعنی الحمد خدا دستم رو گرفته، هیچ وقت حرف بی مبنا نگفتم، حرف مزخرف نگفتم. هی داد بی داد، این دهن مردشو بست، مردشو برده بسته است، دهنم بسته است. خلاصه حالا این صورت خوش چیه؟ چیکار داری؟ تلکش بده حدیث تمام شده. خب قیامت برپا شد، بازم بگی تو نترسی، من با تو هستم. آخه خیلی وحشت آوره. میگه بابا بسیار خوب، من تو قبرت که امتحانمو پس دادم، مازم باهات هستم، هیچ نترس. آقا دستش میگیره میبره تا در بهشت. تو مدنه که بالاخره با اومن بودن شرایط داره، نه هر کسی. اونا که بالاخره با ایمان از دنیا رفتن، خدا نکرده ترک واجب نکردن، شرایط داره. بله خدا مهربونه، خدا از ما کوه کندن نمیخواد، هم یه واجبات رو انجام بدیم، حرام هم نکنیم از ما راضی. اما کو آقا کو، واجبات انجام بده، بله حرام هم نکن. آره خلاصه گفتش که میگه مسیحی با مسلمان درد دل میکرد، گفت پسرم مسیحی درد دل میکرد، گفت شبات دیر میاد، نمیرم فلان بشه، رفیقم داره زنگ میزنه. میگه خب بگو مسلمان شده دیگه، ناراحتی بگو مسلمان شده. خلاصه آقا گناه کبیره نکنیم انشاءالله، دروغ نگیم عزیز من، حواستمون باشه. و اگر به این حد برسیم مستحباتمون هم جلوه میکنه. چرا؟ اینما یتقبل الله من المتقین. خلاصه آقا تو نترس، من همراهتم، دستش گرفته. ها گفت غم مخور جانا که شمست همراه هست. نترس، شمس تبریزی باید هست، نترس. خلاصه میبره در بهش، میگه خدا حافظ. این میگه آقا یه تشکری بکنم، آخه از اول قبر ما من بود. و برمیگرده میگه آقا این صریح روایته، به فضل خدا اینو دارم با اجازه ای روایت که از علما دارم دارم براتون میگم. بله میگه من انت رحمک الله، آقا جان تو کی بودی خودتو معرفی نکردی اصلا؟ خدا رحمتت کنه. من انت رحمک الله. آخاتم باید یه معرفی بشه دیگه. علامه طباطبایی مشکلی داشت. اینو دارم میگم به شما، در کتابا نوشته شده، در بعضی کتابا از قول بنده نوشته شده. آقا درسته. اینو ببینید که این حرف درسته. آقای طباطبایی خرجی بهش نرسیده بود در نجف. اینا آدمای عزیز و طبعی بودن. خرجی نمیرسید. ببین روی قرض کردن و روی دستی گرفتن اینا هم نداشتن. ناراحت میشه نه برای پول، برای عزت. خدا کی میرسه؟ میگه دیدم در میزنن. مکاشفه بود البته ها. هم سرش اینجور رو مشتش، سرش رو مشتش مثل خواب. در میزنن، رفتم در وا کردم، دیدم یک نفریست به رسم لباس خراسانی، یه دستاری هم به رسم خراسانی بسته و پیرهن بلندی داره. گفت تو این 18 سال چه ای تو معطل خرجی شدی؟ چرا قصه میخوری؟ حالا 18 سال هم داستان داره، بگم وقت میگذره. خلاصه خرجی شما مثلا پنجشنبه میاد، صبح پنجشنبه میرسه. میگی من دیدم آخه، من بگم خدایا آخه این یه دفعه دیگه تشکر ازش بکنم. برگشتم آقا تو چی هستی؟ گوش بدید این مستنده ها، ببین از من براتون یادگار باشه. مستنده، ببین من آقای طباطبایی دیدم. بعد از اینکه ما بمیریم این نسل بعدی فقط قصه میگن. خدا بیامرزه فاطمی نیا بود، از آقای فاطمی نیا نقل میکرد. تمام میشه دست دوم دست سوم، من دست اول دارین گوش میدین، قدر بدونید. بنده و چند تا دیگه هستیم که بمیریم نمیشه دیگه دست چندو. آقا یه نفر میگفت، یه نفر میگفت، فاطمی نیا میگفت. نه الان خودم دارم نقل میکنم. سبحان الله. آقا تو چی هستی؟ گفت من شاه حسین ولی. شاه حسین ولی، همین. خدا حافظ. رفتیم، ما از نجف اومدیم تبریز، دیدیم دولت یه قبرستونی خراب کرده. یک روایتش اینجوریه، شاید اینجوری باشه، یک قبری بود، گفتن که سنگ خیلی بزرگ و زیبایی، گفتن یه آقای، آقا طباطبایی رو نمی‌شناختن، یه آقای اینجاست بگیم بیاد بخونه. میگی رفتم خوندم، دم ای داد، این همون آدمی که اومد در خونه من، شاه حسین ولیه، مرده 400 سال پیشه. بابا 400 سال پیش مرده. دقت بکنید تا بگم. من اضافه کردم بر این داستان چیزایی را که بنویسی یه رساله میشه، از من براتون یادگار باشه. اگه راست میگین، اونا که نماز شبشون قضا نشده صلوات بفرستن. بله بله عزیز من، گوش بدید حتی بگم براتون. تو فکر نکنی چه انسان فاطمات هست. این غربی ها اینطور فکر میکنن. اونا هم نه، اونا هم الان میدونن، روحو قبول کردن. الان غربی ها اول نه قبول نمیکنن، الان قبول کردن. اما خلاصه فکر نکنی فاطمات هست. انسان مردن نیست. ببین از این اتاق به اون اتاقه، من دارن الى دار، از این بی خانه به اون خانه. مردن در کار نیست، بشر نمیرسن. چی گفته مرده؟ خلاصه خوندیم دیدیم که بله مرده 400 سال پیشه، شاه حسین ولی. حالا بنده اضافه کردم یه چیزایی خدمت علامه طباطبایی میرفتم میگفتم. بالاخره آقا بود، رو داده بود به ما، چیزایی رو میگفتم بهش. بله بعضی آقا مثلا فلان کتاب بیارن، این فرمود بعدم نمیاد، مثلا بیار بیار. بعضی کتاب هم هست که خطیشون پشتشه، نوشت منو پشتش نوشته با دست مبارکش. خلاصه دیگه مثلا میرم برم بگم دیگه مرگ بین من ایشون فاصله انداخت. این شاه حسین ولی از اهل معرفت بود، از اولیا بوده. آقا یه کتابی هست به نام جنات الجنان، جنات الجنان، نه جنات روزات الجنان، روزات الجنات رو نمیگم، اما روزات الجنات یه کتاب بزرگی که صاحب روزات رضوان الله نوشته. یه کتابی است به نام روزات الجنان. ببین دقت کنید، جنان با جنان فرق داره. ما مزاحمتون نشم، فقط این تو گوش بدید، رو اسم کتاب روضات الجنان و جنات الجنان. ببین جنان به معنای باغ هاست، جنان به معنای عقل هاست. ببین عقل ها، حالا اگه تو میگی مفاتیح الجنان عیب نده، بگو، دعوا نداریم با هم، محاوره میشه از این چیزا، بخواه لغت یاد بگیری، حالا اشکال بعد از این بگو مفاتیح الجنان. جنان یعنی باغ ها، جنان یعنی فکرها و عقل ها. اسم کتاب هست روضات الجنان و جنات الجنان، تعلیف حافظ حسین کربلایی تبریزیه. این کتاب بسیار کمیابی بود زمان اون رژیم، من با جون کندم اینو به دست آوردم. آقا شرح حال حافظ شاه حسین ولی، شرح حال حافظ شاه حسین ولی که اومده در خونه های طباطبایی در مکاشفه، در اون کتاب است. شرح حال ایشون در کتاب روضات الجنان و جنات الجنان حافظ حسین کربلایی تبریزی است. خواستم به آقا برم بگم دیگه مرگ فاصله انداخت، نتونستیم بگیم. بله شاه حسین ولی، حالا من نمیگم من ناقابل گفتم یا چی بوده، الان الحمدلله مزارش هم در تبریز مشهور شده. اگر رفتین غفلت نکنین، یه مدرسه است، مدرسه کلاس پنجم ششم هر چیه، تابلو خورده چید مدرسه فلان، در کنارش نوشته مزار شاه حسین ولی، دو تا پله میخوری از زیر زمین، خیلی روشنی، رفتین یه سری بزنی. این بشره مرده 400 سال پیش میاد بگه پنجشنبه تو پولت میرسه، میگه پنجشنبه شد پول آوردن، نفکر کنی انسان میمیره، بابا تو جاودانگی هستی، مردن در کجاست؟ هیچ کس نمیمیره، ها؟ من دارن الى دار، از این اتاق به اون اتاقه، تا خدا عاقبت به خیرمون بکنه. آریه ده میمیرن آقا. آره یه وقت یکی مرده بود، بچه هم گفتن حیوانکی، الان میگن بهش من رب بک، گفتن من رب بکم بهش نمیگن، بعضی اینقدر بی ارزش میمیرن حتی من رب بکم بهشون شد نگن اصلا. باور بفرمید، خودم نمیگم، این سؤال قبرم ماله یا مؤمن نمره یکی یا کافر نمره یکی، در این وسط ولش میکنن، بذار چرم خاکی میره میل رو تا قیامت بشه. بعضی هم ارزش ندارن، به خودتون نگاه نکنید ارزش دارین، انشالله خدا به ما ارزش بده، با ارزش از دنیا بریم، یه لیاقت من ربک رو داشته باشیم اقلا. و بعضی چیز داره که نمیتونم بگم، اصرار نکنید، نمیگم آقا چقدر نه اصرار میکنن، با زبان حال اصرار میکنن، نه ولش کن نمیگم، تمام شد حرف، تمام شد، الان دیگه توسل میکنیم. خب پس اینطور شد که بله، یا الله این بشره، علاوه این ها، این بالاخره تو قبر بودن میشه میفرست در بهشت، چون آقای طباطبایی برگشت از اون آقا تشکر کرد، اینم اینطوره، آقا تو قبر دلداریش داده، الان تو محشر برده، دیگه برو بهشت خدا حافظ، برمیگرده تو را خدا نگوش بدید، ما خواهرای من دخترانم گوش بدید، نظر نیاز میکنید از این نظرهای معقول بکنید، این نظرها خیلی مهمه، یه دلی پول داری حالا ولی کم داری، حالا آقا یه وقت دیدی با یکی با یه میلیون تومن خوشحال شد، یکی با 10 میلیون، یکی با یه خودکار حتی خوشحال شد، بله به من کتاب بدن خوشحال میشم، مخصوصا نسخه خطی، وای وای وای، یه چی دیگه نسخه خطی حوصله یه چی ندارم، ولی الان بگن پشت کوه صفه نسخه خطی است، همین الان میرم با شما، یا برم بمیرم یا بمونم دیگه، عشق دیگه چیکار کنم. خلاصه الحمدلله خدا را شکر، خدا نعمتاش از ما نگیری انشالله. آقا خلاصه برمیگرده، این هم منو دلداری دادی تو محشر، من انت رحمک الله، آقا این گفتار مولایمون امام صادق علیه السلامه، تو چی هستی خدا رحمتت کنه، میگه چی؟ میگه انا سرور الذی ادخلته فی قلب اخیک المؤمن، من اون شادی هم که در دل برادر دینیت یا خواهر دینیت وارد کردی، این شادی را خدا مجسم میکنه میشه این، پس اگر دل شاد بکنید از هم بالاتره. خب بقیه حدیث رو گوش بدید تا دیگه بیام پایین. پس مال داری، پول داری، عیب نداری استفاده کن، حالا دل شاد کن. بله پول نعمته، اما نه اینکه دیگه به هیچ کس ندی، پوز فقط بدی. بله بده، بده به مستحق، خوشحال کن مردم. الا و این من النعم سعت المال، یکی از نعمت ها وسعت ماله. آقا مینم بالا آخر خط نیست. و افضل من سعت المال صحت البدن، بالاتر از مال صحت بدنه، سلامت باشی، درسته؟ آقا اینم آخر خط نیست. و افضل من صحت البدن تقوی القلب، بالاتر از صحت بدن تقوی قلب. آدم خوبی باشی، آدمی باشی که بله خوب باشی. اون آقای روزبه رو براتون گفتم، خدا روحش شاد کنه، حاج آقا رضا روزبه، استاد روزبه، گفتم کتاب فیض گلم بریم بخریم، یادتون نرفته؟ برای هر خانواده یه دونه بسه، میخونیم به هم دیگه میدین. این آقای روزبه، آقا علما رفتن یادتش، دیدن اتاق فرش نداره، استاد بودا، اشاره میکرد همه جا طلا میشد. بله فرش نداشت، یه آقا یک دوشک مندرس، ایشون روی اون دوشک مندرس داشت جون میداد. وزیر آموزش پرورش اون زمان آمد عیادتش، در اون زمان گفت به خرج دولت من میفرستیم شما را خارج. فرمودن که من دو دون خونه دارم، میفروشم میرم، پول شما را نمیخوام. به هر حال دیگه از اونجا گذشته بود که بره خارج، دیگه همیشه صبر میکرد، ولی میگفتن دردش بالا رفت و یواش یواش دیدن که نه، این خیلی آه نالهی و تمام شد. خلاصه رضا روزبه، استاد رضا روزبه، یک اتاق بیفرش از دنیا رفت. مهم نیست، اما چجوری رفت؟ نور خدا بود، تقوا بود، مورد عنایت امام زمان بود، مورد عنایت امیرالمومنین بود. پس بالاترین نعمت اینه که انسان متقی باشد. انشاءالله خدا همه این نعمت را به همه شما بده، انشاءالله به من روسیا هم بده. السلام علیک یا امیرالمومنین، السلام علیک یا صاحب الزمان، یا الله امام زمان صلوات الله علیک و علی آبائک الطاهرین. ان شاء الله خدا کمک کند که آقا دعاها مستجاب بشه. من تو این مجلس همه را دعا میکنم، شما هم دعا کنید. السلام علیک یا صاحب الزمان. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الزمان وعلى آل بيتك الطاهرين وعلى آبائك الطاهرين. بله ما از مصیبت حضرت زهرا به اندازه خودمون درک میکنیم و به اندازه درکمون گریه میکنیم. امام زمان علیه السلام با اون درک بالا او درک میکنه، برای مادر بزرگوارش خیلی ناراحت میشه. ما به اندازه خودمون دستی از دور بر آتش داریم. بله فقط یه زیارت نامه بخونم، دعا کنیم. الصلاة والسلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الصلاة والسلام عليك يا أم الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا زوج أمير المؤمنين، الصلاة والسلام عليك يا أم الأئمة الطاهرين. إنما جمع زمام زمان ما أزرتكم. السلام عليك أيتها الشهيدة الصديقة. يا الله السلام عليك أيتها الشهيدة الصديقة أيتها المظلومة المطهرة يا سيدتنا يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله همین حدیث که دیشب خوندم در مورد حضرت زهرا هم میشه همین رو بگیم. بگیم اللهم اینی توسلت به صدیق الیک فی حاجتی هازا فی حاجتی هازهی لتقضا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا به حضرت صدیقه کبرا به فرزندش امام زمان قسم میدهیم ما تو این مجالس در مزان اجابت هرچه هر دعا کردی مستجاب بفرما. خدایا قسم میدیم به حضرت زهرا، خدایا به حضرت زهرا قسم میدیم عاقبتمون خیر کن. به امام زمان قسم میدیم پروردگارا مهلت بده چیزایی که ضایع کردیم جبران کنیم. خدایا به حضرت زهرا و فرزندش امام زمان قسم میدیم جوانان و نوجوانان این کشور، مردان و زنان، تمام مردم این کشور در درع حسینت نگاهداری بفرما. به حضرت صدیقه قسم میدم این جوانان را از شر رفیق منحرف، شر اعتیاد حفظ بفرما. جوانانی که متأهل نشدن، دختر یا پسر، خدای با عافیت وسائل تأهل برای اینا فراهم بیاور. تمام مردم کشور مقام معظم رهبری دامت برکاته محفوظ بفرما. خدایا به امام زمان قسم میدیم شر دشمنان به خودشون برگردان، عاقبتمون خیر کن، مرزا شفا مرحمت بفرما. خدایا قسم میدم به امام زمان، به امام زمان طائفه ای که از ما دعا خواستن، طائفه ای که به اونا قبول دعا دادیم به ما نیکی کردن، همه شون را مقضی الحاجه بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد مالک.